بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أمامه العادلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. تقديم محضر قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی و عجل فرجه هم عنایت بفرم. دیشب عرض کردیم که آیاتی که یا ایها الذین آمنو هست چون خطابش با مؤمنان هست امیر المؤمنین و شیعیانش خوبه یک ملاحظه بکنید که خدا چه کار داشته با ما. 89 تا آیه این چنین داریم یا ایها الذین آمنو، یکیش رو دیشب محضرتون عرض کردیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. یکیشون. امروز آیه دیگری رو عرض میکنم، سوره مبارکه آل عمران آیه آخرش. آل عمران چند تا آیه داره؟ چند تا؟ نه نه اصلا هیچ سوره اینقدر نداریم، بزرگترین زمان 200 آیه داره. آیه 200مش که آیه آخر باشه اونم همین است. یا ایها الذین آمنو. قرار شد وقتی این آیات رو میشنویم چی گفته بشه از آدابش؟ آره کلا به شما. از آداب تلاوت این آیات این بود که هر وقت شنیدی خدا با شما میگه ای اهل ایمان، شما در جوابش میگید بله لبیک، یعنی بله در خدمتیم. آی جواب دادی. یا ایها الذین آمنو. اینجا خدای متعال چند تا توصیه داره. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. چهار تا کار رو خدای متعال و اهل ایمان تو این آیه فرموده است انجام بدید. یکیش اینه اصبروا، صبر کنید. سفارش به صبر است. صبر یک داروی تلخ اثر بخش و شفا بخش است. سخته یک کسی بیاد از مشکلاتش بگه بعد شما بهش بگی صبر بکن، راحت ترین جوابه اما بهترین جواب هم است. صبر مفتاح الفرج. صبر همیشه خوب بوده، صبر همیشه جواب داده. که انسان صبور باشه. خدا خودش اینجا ما چی میگیم با خدا؟ یا صبار یا صبور. متخلق به اخلاق الهی انسان میشود. خدا صبار صبور، ما هم متخلق به اخلاق الهی میخواییم بشیم. زود تو مشکلات خسته نشیم. بعضی خیلی ظرفیتشون کمه، زود خسته میشن. یه الف بچه میگه آقا من دیگه خسته شدم، رسیدم به آخرش، دادم به سیم آخرش، خدا چرا همه بلا سر من میاره، مگه من فقط هستم؟ اصلا انگار بابا بشین آخه، مگه تو چند سالت از این حرفو میزنی؟ بعضی کوچولو هم کوچولو فکر میکنه، خیال میکنه میگه هرچی غم مال منه بهتر از غم حال منه، خیال کرده همه غمهای عالم مال این. نه با ایتور هم نیست که تو فکر. من بچه بودم کلاس دوم سوم ابتدایی، تابستونا در مغازه داییم کار میکردم، بقالی بود. اون موقع رسمی بود که تابستونا میرفتن کار، اوقات فراغت رو با کار پر میکردن. الان همه ادعا میان تابستون اوقات فراغت بریم، یه همه کلاس ملاس هم میذارن، هیچ از توش در نمیاد بیرون. اما کار خیلی بهتره، یه کلاس مستقیم هم بود. حالا کلاس های مفید، برنامه مفید باشه خیلی خوبه. که امیرالمومنین فرماد بالاترین تفریح کاره. قدیم واقعا رنس بر این بود، تا مدارس تعطیل میشد باید میرفتی یه اوستا میدیدی، یه جای جوشکاری، کارگری، بنایی، تعمیرگاهی، یه چیزی بالاخره باید انجام میدادی. ما هم دم مغازه داییمون کار میکنیم. یه تابستون کلن ایشون چون ما خواهر زده بودیم و حالی داد ما 500 تومن ما برای 3 ماه حقوق داد، که با اون 500 تومن میشد تمام مایحتاج لوازم و تحریر و لباس و چیزهای سال بعد رو تهیه بکنی. سال بعدش شد 1000 تومن، سال شد 1500 تومن. تورم تقریبا 100% اون موقع هم بوده. الان که آدم سن بد نمیدن 1000 تومن 500 تومن که هیچی، میگه دام بدی قر میکنه. پول ملی ما الحمدلله خیلی ارزش پیدا کرد. امروز یه طوری صحبت میکرد، معلوم نبود که داره راجب ایران صحبت میکنه یا راجب یه آره بهشت داره صحبت میکنه. خوابن اینا، چی میزنن اینا؟ اظهارات بعضی از این دولتی ها و رئیسشون معلوم نیست، نمیدونم اینا باید ساقیشون عوض کنن علی القاعده. از موتوری میگیرن؟ بعیدم نیست اینا. حیف بالاخره یه شخصیت عظیم و شنی اینطوری یه سری از بله. وقتی آمار رو از پشت شیشه تو ماشین مردم رو آنالیز میکنن دیگه بهتر از اینم نیست. حالا الیالن واقعی طوری بود. بعد یه پیرمرد دیدم این مغازه بود، ایشون خودش هم دستفروش بود، کفش و فلان و از این چیزا و اینا میفروخت در، و کمکال دایی ما هم بود، خیلی مرد خوبی هم بود. دایی میخواست چایی بره و بود خودش یعنی وسایل چه شب که میخواست جمع بکنه تا اون مغازه میذاشت و خیلی سر به سر ما میگذاشت. یه روز یه جسارتی کرد به شهید مدرس. سال اولی که 10 تومانی چاپ شده بود و عکس شهید مدرس زده بودن، هنوز هم خیلی پخش نشده بود، ایشون یه نگاهی کرد یه جسارتی کرد. اما عصبانی شدم گفتم من تو عمرم نفهم مثل تو ندیدم. اونم یه لبخند زد گفت حالا چقدرم عمر کرده که میگن تو عمرم نفهم مثل تو ندیدم. حالا بعضی همینطوری هستن، خیلی زود خسته میشن. صبر کن، سیب تا برسی زمین. قدیمی ها میگفتن 1000 چرخ میزنه تا بیاد پایین. این گوش بس حکایت شاه و گدا شنید، چنین نماند است و چنین نیز نخواهد ماند. چرا خیال میکنی همه بدبختی ها مال توه؟ رفقا داریم که فرمودن در معنویات با بالاتر از خودتون بنشینید، در مادیات با پایین تر از خودتون. چون وقتی شخصیت هایی رو ارتباط میگیری که در معنویات از خودتون بالاست، احساس میکنی که همیشه جا موندی، باید خودت برسونی، در نتیجه میری تو مدار تقوا. در مادیات باید با پایین تر از خودتون بنشینید، چون وقتی پایین تر از خودت میشینی خب بازم میگه الحمدلله ما همینو داریم، این مشکلات رو هم نداره. وقتی خیلی از کسانی که فاصله دارن با شما حش رو نش میکنی، هی میخوای حسرت بخوری، او اینو داره ما اینو نداریم، اونا این چنینن ما این چنینیم. اصلا درست نیست این کار. حالا اینجا خدا داره میفرماد که صبر بکنید. صبر خیلی خوبه. خواجه دو بیتی داره خیلی مفیده، میگه صبر و ظفر دو دوستان قدیمند. خیلی چهرش معنا داره، خوب گوش بدید چه بسا اینقدر روانه حفظ بکنید. صبر و ظفر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. یعنی چون وقتی صبر بکنی قطعا بعدش پیروزی است، قطعا بعدش گذر از این مراحل هست. وقتی میخوای یه حرفی بزنیم صبر بکنیم، زود نزنیم. وقتی میخوایم یه چیزی رو پیامک کنیم یا تایپ کنیم زود ننویسیم، صبر کنیم. دیدی بعضیا تا دعواشون میشه با یه نفر یه چیزی میشه فوری مینویسند و دیر روبروش هم که نیست طرف، هرچی دلش بخواه مینویسه، چون خود دیدنه یه حیایی میاره. اون که نیست و دست و حکمه تایپ میکنه، عقل که نیست و عصبانیت. یکی از جایی که عقل زائل میشه و نمیتونه درست تصمیم بگیره، کنترلش رو از دست میده، زمان عصبانیت. اونجا آدم با صبر بکنه، خیلی زود دست به پیامک نشه. حالا خب ده این نیست و اینا از فوری یه پست میذارند و یه از او قهر میکنه، یه از این قهر میکنه، یه مخاطب خاص داره اون یکی. اما میفهمن منظور چیه کی به کیه. الان میفهمن یه الان عاشق شده، یه الان طرفش قهر کرده، الان آشتی کرده، الان تو صلحن، الان تو فراغن، الان چیه؟ الان یک کلا گذاشتن سرش؟ بعضیشون هم که انگار که مثلا موسای کلیم الله هن با این همه بلاها حالا دیگه افتاده گیر فرعون. گوه کم صبر بکن، لازم نیست فوری پست بگذاری، لازم نیست فوری پیامک بکنی، لازم نیست فوری گلایه بکنی. هر حرفی آدم میخواد بزنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، هر قضاوتی میخواد بکنه، یکم صبر بکنه. میدونیم ما خیلی از اشخاص رو خیلی زود قضاوت میکنیم، دارم فقط چون دیدیمش خوشمون نیومد میگیم یا نفر بزنیم چی هست، خوشم نیومد، موضوع چون نیومد به درک، مگه تو میزانی؟ بعضی تو رو میگه اصلا به دلم نمیچسبه. حاکی اصلا گفت باید به دل تو بچسبه، اصلا گوشه چیه که کله پاچه چی باشه؟ تو کی هستی که دلت چی باشه که باید دیگران با دل تو باید سازگار باشن؟ خیلی بده. از این میزان ما چی؟ خود خدا میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما با تقوا تر میشه. نگو بهترین شما با تقوا، خوشگل ترین شماست، درس خوندرین شماست، قدرتمندترین شماست، زبون درازترین شماست. نه نگفت این اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی میزان میده. ما خیلی گاهی در حرف زدن هامون عجولیم، در اظهار نظر هامون عجولیم، راجب اشخاص عجولانه تصمیم میگیریم، فکر میکنیم، اینا خیلی بده. صبر اینقدر خوبه، فراز بعدی آیه اینه، میگه اسپرو و صابرو. و دیگران هم سفارش به صبر بکن، اینقدر خوبه. یعنی تنهاک و توی خصوصیات خوب نباید تک خور باشید، تک خوری کار بدیه، مال آدم های خسیس و بیچشم رو، چه مادیش چه معنوی. اما آدم های خوب هیچ وقت تک خور نیستن، حتی بخواد دعا بکنه همه رو دعا میکنه. الان دیدی تو ما رمضان چجوریه ما یاد دادن، میگه اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، اللهم اشبع کل جائن، اللهم اکسو کل اوریان. یعنی همه اهل قبور، همه گرسنه ها، همه برهنه ها، همه قرضدارا، برای همه دعا میکن. حتی تو دعا کردنم که یه سفره ایست پهن شده، خدا لطف کرده، شما دیگران رو هم شریک بکن، بیار سر این سفره مهمون بکن. بعضی از خصوصیات این چنینن. تک خوری کار خوبی نیست. میگه حالا که صبر خوبه و صبر رو دیگران رو هم سفارش به صبر بکن. بعضی از خصوصیات اینقدر خوبه میگه اصلا اداشو در بیار. شما ادای بعضی از کارا رو در بیاری خیلی بده، ریاست، گناه، زشته، چندش آوره. اما بعضی از خصوصیات اینقدر خوبه شما از اداش رو دویر. میگه اگه حلیم نیستی فتحلا، خودتو به حلم بزن. ادای آدم های حلیم رو دویر اب نداره، خیلی خوب. مثل که من یه وقتی توی حرم بودم، یه جوان اومده بود بنابر چیزایی که شنیده بود شروع کرد خیلی حرف زدن و توهین و مردم هم جمع شده بودن. من شروع کردم باش حرف زدن و تا بالاخره راضی شد. اما موقع خداحافظی دم گوشش گفتم نه که من همچی آدم خوبی هم نیستم. موبایل ها روشن بود، داشتن فیلم میگرفتن و الا چنان میزدم دیگه که از ما بخوری در تا دیوار. حتی بعد از اینکه پشیمون شده بود دست منم بوسید و عذرخواهی کردم از سوء ظنی که داشت. اما خواستم بهش بفهمم که نه همچی هم من آدم متخلقی نیستم که خیال میکنم. اما حالا دارن همه دارن با دوربین میگیرن. منم گفتم فعلا نمیشه الان دیگه فیلمش هم بیاد بیرون دیگه، حالا بیا درستش بکن. اب نداره. اصلا تو به خاطر دوربین، به خاطر ای که مردم ازش سوء استفاده نکنن، حلم به خرج بده. خیلی خوبه. حلم اب نداره. بعضی از خصوصه اب نداره. صبر همینطوریه. بعد میدونید که وقتی بعضی از خصوصیات رو هی تکرار بکنی به دیگران بگی، یه وقت میبینی خودت هم همینطوری شدی. یعنی مثلا الله خدا یه جایگاهی بهت داده تو رفقات، میان باید مشورت میکنن، هم میگی نه بابا صبر کن، حالا عجلانه تصمیم نگیر، صبور باش، زود تصمیم نگیر، صبر کن. بعد به نفر دوم هم همینه میگی، نفر سوم هم همینه میگی. حالا خودت خیلی صبور نبودی ها، بعد از یه مدتی احساس میکنی خودت هم خیلی بزرگی و صبوری و این خیلی خوبه. یعنی بعضی از خصوصیات این چنینه، وقتی که سفارش میکنی برای خودت هم آورده داره، یعنی اون روحیه در خودت هم تقویت میشه. پس اصبروا و صابروا، صبور باشید، دیگران رو هم سفارش به صبر بکنید. سومینش و رابطه، رابطه برقرار کنید. با کی رابطه برقرار کنیم؟ با چی رابطه برقرار کنیم؟ اگه اینجا مقصودش رابطه با خداست که رابطه برقرار شده، که شما این لیاقت رو پیدا کردی، خدا میگه یا ایها الذین آمنو، شما لبیک هم گفتی، پس رابطه بوده. این رابطه چیه؟ در ذیلش دارد که رابطه ما ائمتکم، ما امام زمانکم. حالا تو اون بحث صبر حرف زیاده که صبر کنید علی الفرائض، بر فرائضتون. اقسامی داره صبر، صبر بر طاعت است، صبر بر مصیبت است، صبر بر معصیت است. صبر بر طاعت یعنی که آدم خوب شدن هزینه داره، باید صبور باشی. بالاخره باید روزی چند بار بری با خدا حرف بزنی. وقتی پول در میری باید یه بخش از پولت رو بدی، یه بخش از سال رو باید در یه ساعت مشخصی تا یه ساعت دیگری چیزی نخوری. به قول این فیلمه بود میگفت که اسلام دست و پامونو بسته. آه الله، این اسلام دست و پامونو بسته، معناش همینه دیگه. اسلام دست و پامونو بسته. آدم خوب شدن باید صبر کنی تا بعد نتیجه شو ببینی. معصیت هم همینطوریه، صبر بر معصیت. بالاخره با این زرق و برق گذشتن از این لذایز و کاذب هم کار هر کسی نیست. شما میگذری، صبوری، نگاه به نامحرم نمی کنی، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقیش. بعضی از افراد رو دوست داری، خوشت میاد، رفیقت هم بود، اما چون اهل معصیتن مجبوری ارتباط قطع بکنی. نمیری سمت معصیت، چون احساس میکنی که آلودگی داره. یکم صبر بر مصیبت هست که گاهی انسان گرفتار میشه به مرگ نزدیکانش، به انواع مصائب که یکیش هم همی از دست دادن عزیزان است. اینطور جا هم باید انسان صبور باشه، ولی که بعضی هستن تو بچگی پدر مادرشون از دنیا، نه شما اولیش بودی که پدر مادر دست رفته، نه آخریش. بعضی ها نه، پدر مادر اداق جوان میبینه و هر نوع مصیبتی که پیش، همیشه این چنین بوده. ما هم نمیدونیم اصلا دنیا بلا احاطش کرده، دارون بالبلاء محفوفه، مثل کرم ابریشم پیله داره. چجوریه اصلا دنیا همینطوری، از این بلا رها بشی بلای دیگری میاد، از اون بلا بلای دیگری است. همینه، شما باید تو این دار بلا برسی به دار بقا، تو این دار بلا باید برسی به دار ولا، ولی چیز گیرید نمیاد. انبیا همه این مسائل براشون وارد میشده است، امامان معصوم ما اینطوری بود، اما صبور بودن. شما در عزای زینب کبری سلام الله علیها چی میگید؟ میگید یا ام المصائب، اصلا مادر مصیبت ها بود. اما چجوری میدیده مصیبت رو؟ وقتی توی اون جرایان در شام میفرماد ما رأیت الا جمیلا. آخه بلا رو شما زیبا ببینی خودش خیلی هنره، خیلی رشد میخواد. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. شما توی بلا خدا رو ببینی، توی بلا زیبایی ببینی. خب اگه صبر بکنی بر مصیبت، قطعا برای شما زیبا میشود، قطعا باعث رشد میشه. ظاهرش بده، الان کود رو وقتی میریزن پای درخت و گیاه و اینا، خب کود بده دیگه، اما همین مقاومش میکنه، همین سبب رشدش میشود. بعضی چیزا تلخه، بده، بله، ناراحت کننده است، اما اگه صبور باشی از همین درون این کود و خاک پست و همینان گل زیبا رخ می نماید. حالا بعد از همه اینا میگه رابطه برقرار بکنید. با کی؟ با امام زمانتون. رفقا رابطتون با امام زمان چطوره؟ من اجازه دارم چند تا سوال بپرسم از شما؟ سوال اول اینه، با هیچ کس نشانی زون دلستان ندیدم، یا اون نشان ندارد یا من خبر ندارم. به نظرتون کدومه؟ امام زمان نشان نداره یا ما بی خبریم؟ ما بی خبریم، و الا امام زمان روشنتر از اون است که حتی دنبال نشانش بگردیم. یار بی پرده برون است، یا اول الابصار، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را. اصلا امام در غیبت نیست، ما در غیبتیم به یه معنا، ما نیستمون، امام هستش. که از آقایون میفرمودن که تو مکه یه یعنی پیرزنی داره گریه میکنه، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ مدیر کاروان تو کیه؟ گفت مدیر کاروانم گم شده. گفتن خب روحانی کاروانت کیه؟ گفت روحانی کاروانم گم شده. گفتن خب کاروانت کجا؟ گفت کاروانم هم گم شده. گفتن هتلت کجا؟ گفت هتلم هم گم شده. گفتن بابا نه مدیر کاروان، نه روحانی، نه کاروان، نه هتل، هیچ کدوم گم نشدن، تو گم شدی. اونا هم سر جاشونن. حالا اونی که نیستش گم شده ماییم. یه فکر همه چی هستیم، اما الا امام زمانمون. و الله کسی چند سال از تکلیفش بگذره بعد اینقدر از امامش غافل بوده باشه، خیلی بده. تو شما نیستید، خودم رو دارم عرض میکنم، کافر همه را به کیش خود پندارد. عاشق هر کس اونا کسی باشی، همه چیز اولویت باشه، ولی امام زمان اولویت ما نبوده باشه. از این ساده تر میشه بیان کرد؟ جز اون ساعت که با یاد تو بگذشت، مرا در زندگانی حاصلی نیست. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بلهوسی بود. اون چه که میمونه همینه، یاد امام زمان علیه السلام. پس سوال اول ما رو دیگه جواب دادید. سوال دوم من اینه، رفقا شما آخرین باری که خدمتی کردید به امام زمان کی بوده؟ آخرین باری که در خلوت به امام زمان دعا کردی کی بوده؟ در جلوت که همین الان اول منبر هممون دعای سلامتی امام زمان رو خوندیم، آخرین سخنرانی که راجع به امام زمان شنیدید کی بوده؟ کجا بوده؟ تو همین فایل هایی که گوش میدید یه بارم یه چیزی گرفتید راجع به امام زمان گوش بدید؟ آخرین کتابی که راجع به امام زمان خوندید کی بوده و چی بوده اسمش؟ آخرین نماز یا توسل یا استغاثه یا زیارتی که از امام زمان به جا آوردید کی بوده؟ کجا بوده؟ آخرین مکانی رو که به احترام امام زمان رفتید زیارت کی بوده؟ بعضی از اماکن منتسب به امام زمان هست، مثل مسجد مقدس جمع کرا، مثل مسجد سهله، مثل مسجد کوفه، مثل مقام صحابه زمان در شوشتر، مثل مسجد محدثین در بابل، مثل مقام امام زمان در هله، مثل مقام امام زمان در نعمانیه، مثل مقام امام زمان در وادی سلام نجف. این مقام های امام زمان، مکانی است که به امام زمان متعلق است. کی بوده؟ آخرین باری که رفتید خدمت یک بزرگی که احساس میکرد این ممکنه با امام زمان ارتباط و رابطه ای داشته باشه کی بوده؟ بزرگانی که توی شهر دارید، که ما امروز موفق شدیم دو نفر از این بزرگان رو زیارت کردیم، کی بوده؟ برید اونجا بگید چند دقیقه راجع امام زمان برای ما صحبت بکن. خب بعد میخواییم رابطه برقرار بکنیم، خب قفلت دیگه. چقدر ما باید از امام زمانمون غافل باشیم؟ ما اگر میخواییم ارتباط با امام زمان برقرار بکنیم، راههایی داره. یک راه این ارتباط اینه که ما آشنای به تکالیفمون باشیم، وظایفمون. شما هر جای میرید، سر هر کاری، هر مجموعه، هر چیز یه شرح وظایفی داره. مدرسه هم که میرید یه شرح وظایفی دارید، اداره هم که میرید همینطوری. الان راجع به امام زمان ما هیچ وظیفه ای نداریم، ما هیچ تکلیفی نداریم. شما مگر راجع به پدر و مادرت وظیفه و تکلیف نداری؟ داری. مگه پدر و مادر راجب شماها تکلیف ندارن، وظیفه ندارن؟ دارن. شما نسبت به معلماتو مگه وظیفه‌ای ندارید؟ دارید. آیا ما نسبت به امام زمانمون هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ اصلا چقدر ما آشناییم به این تکالیفمون؟ بخونید. علام که با این فضای مجازی که خیلی آرام دور کرده، خب خیلی قابل استفاده است. بزنید وظایف منتظران، تکالیف ما نسبت به امام زمان میاد. یکیش اینه، ما برای امام زمان وظیفه داریم دعا بکنیم، همین دعا کردن. یکی از وکلای مرحوم آیت الله عظما خویی میگه من 17 سال پشت سر آقا نماز خوندم، در این 17 سال ندیدم ایشون در قنوت نمازشون غیر از اللهم کن لولیک بخوانن. تا جایی که بعضی از طلبا شوخی میکرد میگفت آقا میست که دعای دیگری بلد نیست. بلده، اما امروز مهمترین وظیفه دعا برای امام زمانه. یا عارف بزرگ مرحوم آیت الله بهاءالدینی دعاهای مختلفی رو در قنوت نمازشون میخوندن. یه وقت دیدن فقط برای امام زمان دعا میکنه یه مدت. یکی از شاگرد گفت آقا دعاها فقط اومده برای امام زمان. فرمودن امام زمان پیام دادن فرمودن آقای اسدالدین زمان رو در قنوت نماز دعا بکن، قربان اون کسی که امام زمان نشی همچون پیامی به او بدهد. اقل وظیفه است و در دسترس همه ما هم است دعا کردن. تازه این دعا کردن آثاری داره، یه اثرش اینه گشایش تو کار خود ما به وجود میاد و اکثر دعا به تعجیل فرج بعدش داری برای فرج خود کارهای شماست. بعضی از فقهای ما واجب میدونن زیاد دعا کردن رو برای امام زمان، چون گفتن این امر امرم ظهور در وجوب داره. تو این وظیفه الان خودت به خودت نمره بده، چقدر تو شبانه روز برای امام زمان دعا میکنی؟ یکیش صدقه دادن هست، حالا صدقه یه بخشش مالیست، ولی شما هر کار خوبی که میکنی هم میتونی این رو تقدیم به امام زمان بکن، برای امام زمان انجام بدی. یکیش تقواست، اصلا وظیفه ماست که ما تقوا رو رعایت بکنیم، که در فراز بعدی همین آیه هم هست عمل به دستورات اون بزرگواران. آخذون به قولکم عاملون لامرکم، وظیفه ماست که اخذ بکنیم قول امام زمان رو، قول ائمه رو، عمل بکنیم به سفارشات اون بزرگواران. رسیدگی به حال دوستان، اینم یکی از وظایف ماست. دوستان امام زمان، شیعیان امام زمان، محبین امام زمان، یعنی شماها به همدیگه خدمت کنید، مواسات داشته باشید، این وظیفه هست. میدونیم وظیفه هست ولی ما کوتاهی میکنیم در گاهی در حق این وظایف ما. باید بدونیم اطرافیان ما، برادران ما، حداقل تو مجموعه‌ای که خودمون هستیم گرفتاری دارن، نیازی دارن، هر نوع گرفتاری و نیازی. یه وقتی ممکن کسی گرفتاری مالی داره باید حمایتش کرد، یه وقت نه علمیه، خب شما باسوادتری میتونی کمک بکنی، بیا انجام بدی. یه وقت اصلا کمک کردن به اینه که شما مشاوره خوب بدی به اون، وقت بگذاری. وقتی امام زمان خوشش میاد میگه اینا، و اینه که ما رو به سمت ظهور میبره. اگر نه ما هیچ کاری نکنیم بعد بگیم که حالا خود آقا میاد، باید برای اینکه امام زمان بیاد باید کار بکنیم. خب یه باید کار بکنیم یعنی چی؟ تو این از الان شروع کن به سازندگی به اطراف خودت. منتظر امام زمان بیاد درستش بکنه؟ خب خیلی همه انتظار رو داشتن و رفتن زیر خروارها خاک. این رسیدگی به حال دوستان هم یکی دیگه از این تکالیف ماست نسبت به وجود مقدس امام زمان. یکی یاد امام زمان کردن، ما به یاد امام زمان باشیم. ما چقدر تو شبانه روز به یاد امام زمان هستیم؟ اصلا وظیفه هستا که شما یاد کنی، یعنی یه کاری بکنی که بیشتر یاد امام زمان بیفتی. دیدی بعضی از خونه ها میری همه نوع تابلوی توش هست الا یه چیزی که انسان رو یاد امام زمان بندازه، یه گله اسب مثلا دادن رو دیوار، یوز پلنگ و خرچنگ و قورباغه و همه چی، مجسمه های مختلفی. بعضی هم که خیلی خوششون از خودشون میاد تابلو خودشون رو بزرگ میکنن میزنن تو خونه هاشون. یه چیزی که انسان رو به یاد امام زمان بندازه که حداقل دیدی یه یادی بکن. نظرهامون چقدر رنگ و بوی امام زمانی داره، وقفامون چقدر رنگ و بوی امام زمانی داره، مطالعاتمون چقدر تو حوزه امام زمان هست. خب باید یک کاری کنیم بیاد امام زمان بیفتیم. آخرین بار که دعای ندبه رفتی کی بوده؟ یعنی دعایی که به یاد امام زمان علیه السلام شما انجام داده باشی. یه بخشش دست خودمونه که باید تو این مسیر قرار بگیری، مسیر یاد. یه بخشش هم نه ارادی شما نیست، مثل اینه که الان شما امشب این مجلس اومدید، اصلا فکر میکردید که امشب راجع به امام زمان بس بشود؟ نه، خب ولی انسان دیگه یادش میفته. اون مقداریش که دست خود انسان هست تکونی بخوره. در حدیث داریم ان فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا، این در ایام عمر شما یه نفخه هاییست، نسیمه های بهشتیست، الا فتعرضوا، آگاه باشید، خودتون رو در معرضش قرار بدید. یعنی معلومه که بعضی از کارها رو خودمون باید انجام بدیم، یعنی بعضی از بسترسازی ها باید خود ماها انجام بدیم. اگه این بسترسازی ها رو درست انجام بدیم، ما یاد امام زمان میافتیم. حالا شروع بکنید به خواندن حالات دوستان امام زمان، اونایی که محضر حضرت مشرف شدن، ببینید چطور حال شما تغییر میکنه. بگردید دنبال اینها. اصلا با امام زمان حرف زدن که دیگه هزینه نداره، وقتی هم که نداره. امام هم که همیشه میشه در هر حالتی با او سخن گفت، غیبت و غیر غیبت هم نداره، غیبت ظاهر امره. و ارتباطی که ما میگیم ارتباط معنوی است، باید با وجود مقدس امام زمان برقرار بشود. به قول جناب حافظ میگه هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. هر که خواهد گو بگو، هر چه خواهد گو بگو، هر چی دلت، اصلا دلت گرفتی با امامزان دعوا کن، بشی با امامزان دعوا کن، اب ندار. میگه که آدم با خدا گلایه میکنه مگه چی میشه؟ خدا منتهای کل شکواست. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رو، میگفت شکایت خدا به خدا این توحیده. بعضی خیال میکنن که اگه الان مثلا شکایت خود خدا رو به خدا بکنن، میگن نه خیلی بد، استغفرالله 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 نداره. او خدای ما سر از این کارا در نمیارم بیرون، پدر من در آوردی بیرون، خب چی کار بکنی؟ اصلا باش حرف بزن، خداست دیگه، خالق ماست، او خالق است، او حاکم است. امام زمان هم همینطوری است. چند بار ما امتحان کردیم تو عمرمون، چند بار با امام زمان ما حرف زدیم، گرفتاریمون رو به حضرت گفتیم. اصلا معتقدیم که او داره ما رو میبینه، معتقدیم که او قدرتمند است، قدر قدرت است، قوی شوکت است، یا نه؟ یا نه اینقدر غافلیم که خود امام زمان گلایه میکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم فشندی تهرانی رو، چون پیرمرد بازاری اهل دلی بود، خیلی خدمت امام زمان رسیده بود. یه وقتی رفته بودن جمکران، موقع هم خب قبل از انقلاب هم که جمکران رو فقط خواص میشناختن، کسی نمیشناخت جمکران کجاست. الان الحمدلله به برکت انقلاب، که انقلاب ما انقلاب احیای ارزش ها هم بود، خیلی از مناسبت ها خبری نبوده، خیلی از اماکن خبری نبوده، اینه به برکت انقلاب و امام و شهدا و اینها معرفی شده. همین فاطمیه، خب قبل از انقلاب روز شهادت صدیقه طاهره اقامه عزا میکردن، هم تو فاطمیه اول، هم فاطمیه دو. بعضی از جاها، بعضی از شهرهای خیلی هم مذهبی، بعضی از بیوت علما چند روزی روزه میگرفت. الان تو همین شرایط سخت کرونا با همه سختگیری ها مردم رعایت کردن سختگیری، ولی اقامه مجالس هم بوده است، چه فاطمی اولی چه دو. نماز جمعه، اعتکاف ها، ما اعتکاف اینقدر بعضی از شهرها شلوغه که تو دو نوبت اعتکاف برقرار میکنن، یعنی 13 و 14 و 15 عیدی چون مساجد پرن، بعد دوباره 16 و 17 و 18 هم میگیرن. و خیلی از شهرها ما میریم ایام اعتکاف اصلا نیست، همه مساجد پره، همش هم جوان، یه بعض زورشون میاد میخواد ثابت بکنه که جوان ها دارن از دین زده میشن و دین گریزیست. میگم آقا اینا اجنن اومدن، خواهم اینا جوان ها همین توی همین مملکت هستند. نماز جمعه ها، حالا یکی از کارام همین احیای اماکن بود، من جمعه مسجد مقدس جمع کردم. اینا رفته بودن سر ظهر، گرمشون شد، اینا همراهشون آب بود، اومدن آب بخورن که خیلی کار با ارزشیست، کار ارزشمندیست. یه روز پیغمبر عظیم و شان اسلام فرمودن من عموم رو، تو عموم رو، جعفر و حمزه رو در خواب دیدم. از اون بزرگواران سوال کردم شما رفتید اون عالم چی به کارتون اومد؟ اونا گفتن سه چیز به کار ما آمد، یکیش این ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، مقید باشیم به این ذکر شریف که دیشب هم عرض کردم نکاتی پیرامون این ذکر شریف. دومیش گفتن به پیغمبر یا رسول الله محبت علی ابن ابی طالب، این به کار ما آمد، به کار حضرت حمزه و جعفر طیار. اون عملی را که خدا طالب است چیه؟ حب علی ابن بس بلدی چی به چی. اون عملی را که خدا طالب است حب علی ابن که خدا رو باید به تمام این نعمت ها شکر کرد، من جمله همین نعمت محبت امیر المومنین. و سومیش گفتن یا رسول الله جگر تشنه ای رو سیراب کردن، آب دادن دست مردم خیلی ثواب داره، خدا رو خیلی خوش میاد، یعنی خوشنود میشود از این که شما آبرسانی بکنی. حالا این هم دیدن سر ظهر هوا گرم، گفتن که خب یه سیدی رو اونجا دیدن، گفتن خوب تعارف کنیم هوا گرمه، الان امکانات خیلی فراوان و زیاده، آب رو گرفتند و تعارف کردن. اون سید لیوان آب رو گرفت، یه جمله ای رو گفت، گفت شما شیعیان ما رو به اندازه یک لیوان آب خوردن هم نمیخواید. آب خوردن دان یه لحظه نیا کردن دیدن هیچ کی نیست، نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان، چون اینا به عشق دیدن امام زمان میرفتن اونجا، خود حضرت بوده، شما شیعیان ما رو به اندازه یک لیوان آب خوردن نمیخواید. و این درسته، مطابق قرآن هست این بیان، تجربه من اینو میگه، شما الان آب شهرتون رو قطع بکنن 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت چقدر تحمل میکنید که اعتراض نکنید، نرید شلوغ نکنید، یه کاری نکنید؟ آب حیات الان بیش از 1000 سال نیست. سوره مبارکه ملک آیه آخرش قل ارأيتكم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يعطيكم بماء معين. پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند شن ببینن این آب سرد و گوارا رو خدا ازشون گرفته، کیه که میتونه برگردونش جز خدا؟ ماء معین در روایات آمده است، هم شیعه و هم سنی در ذیل این آیه آمده است، ما امعین مقصود امام زمان است، ائمه است که خدای متعال گرفته، کیه که میتونه برگردنش؟ خدا. لذا باید دعا کرد برای آمدن وجود مقدس حضرت بقیت الله أعظم يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا غرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستجفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا عند الله يا وجيهة اشفعي لنا عند الله أين الحسن أين الحسين أين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء یعنی کجاست اون طلب کننده خون انبیا و ابنای انبیا مردم آیا فاطمه دختر پیغمبر بوده یا نبوده قطعا فاطمه یگان دختر پیغمبر بود اما چرا اینقدر اذیتش کردن که باید بیاد فریاد بزنه مردم وعلمو انی فاطمه مردم من فاطمه زدم انشالله امام زمان میاد و انتقام خون فاطمه رو میگیرد مرحومای کهربایی میفرمودن از علامه امینی شنیدم فرمودن دختر پیغمبر چند تا ناله داشته اول صدا داد یا ابتا یا رسول الله یا باباش پیغمبر رو صدا داد همه یاد گرفتند تو مصائب باید پیغمبر رو صدا بزنن زینب کبرا هم تو گودی قتلگاه بس رو کرد به جانب مدینه اون بدعای بتول یه نگاه کرد به مدینه رو کرد به پیغمبر که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین توست وین سید دست و پا زده در خون حسین توست یه ناله دیگر فاطمه صدا داد یا فزت و خزینی فز من و دریا میدانی در اون حالت چرا فز رو صدا داد ناله بعدی فاطمه صدا داد یا مهدی غم خور یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت باشی شیه دارو و درمان خواهد آمد. بسم کل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولاتی فاطمه یا الله 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 یا الله. چند مرتبه این آیه شریفه رو به نیابت همه مریضا، خصوصا مریض منظور و طفل منظور، همه با هم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا عرض تسلیت ما به ساحت قدس امام زمان ابلاغ بفرما. این قلیل عرض ارادت رو از همه ما به شایستگی قبول بفرما. قلب متحرش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. چشمان ناقابل ما به جمال دلارای امام زمان روشن و منور بفرما. معرفت ما نسبت به ذات مقدس خودت و ذوات مقدس ائمه معصومین خصوصا حجت ابن الحسن بیشتر بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، اموات جمع حاضر، همه رو در اعلی علیین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون مراجع معظم تقلید از بلیات عرضی و سمایی محافظتشون بفرما. کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان. توفیق نماز شب، تلاوت قرآن، خدمت به پدر و مادر، به همه ما کرامت بفرما. جوانان ما رو از خطرات شیاطین جنی و انسی محفوظشون بدار. حاجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرضا شفای عاجل کرامت بفرما. به جای محمد و آل محمد.